بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 211 سطر 8. و من الوجوه التي تدعو قوما الى توهم اثبات ما لا نهایت له ما يتخيل من ان كل متناه فيلحقه ان يكون تناهيه الى شيء الا نحو المشاهدات. در این فصل هفتم بعد از ذکر معنای لانهایت له وارد اسبابی شدیم که اون اسباب بعضی ها را وادار کرده بود که به وجود غیر متناهی در خارج معتقد بشند. این اسباب گفتیم 5 تا هستند. 3 تاشو خوندیم. 2 تا دیگه که باقی مونده میخوام بخونیم. یکی از اسبابی که بعضی ها با توجه به این اسباب خواستن ثابت کنند که نامتناهی در خارج داریم، یکی از اسباب اینه. هر امر متناهی به جایی میرسد و تمام میشود و از اونجا چیزی دیگر شروع میشود، دوباره میره تا تمام شود. و همینطور همه متناهی ها به جایی ختم میشن که از اونجا چیزی دیگه شروع میشه. اینو ما داریم مشاهده میکنیم. مثلا تو همین جا میبینیم که فرض کنید که میزی رو چسبوندیم به یه دیواری، آخر میز اون دیواره، بعد از اینکه میز تموم شد دیوار شروع میشه، دیوار تموم شد پشتش مثلا یه چیز دیگه شروع میشه، اون چیز تموم شد یه چیز دیگه. همینطور میبینیم خلأ که موجود نیست. هر وقت یکی از این اجسام تموم میشه پشت سرش جسم بعدی شروع میشه. اصلا این جسم متناهی میشه چون به یه جسم دیگه ختم میکنه. این میز متناهی میشه چون به هوا میرسه یا به دیوار میرسه، به یه جایی میرسه که متناهی میشه. خب این وضع ما در جهان داریم مشاهده میکنیم. حالا بیاییم جسم های بزرگ بزرگ رو ملاحظه کنیم. زمین رو نگاه میکنیم میبینیم متناهی به هوا متصل شد، هوا متصل شد به کره نار، کره نار متصل شد به فلک قمر، همینطور میریم هی متصل میشه به بعدی خودش، اون متصل میشه به بعدی خودش، تموم هم نمیشه. از اینجا میفهمیم که عالم یک جسم بی نهایته. پس ما جسم بی نهایت داریم، نمیتونیم به یه جا برسیم، به قول شما به سقف فلک نهم برسیم بگیم دیگه بعدش هیچ. خب همونطور که این پایینیا به یه جا رسیدن تموم شدن، اون فلک نهم هم به یه جا میرسه تموم میشه، بعد از اونجا یه چیز دیگه شروع میشه. حالا اسم شما بلد نیستیم، شاید هم مشاهدش نکردیم و ازش هم هیچ خبری نداریم، ولی بالاخره هست. پس این اجسام کوچیکشون میبینیم به همدیگه منتهی میشن، بزرگشون هم همینطور به هم منتهی میشن تا بالاخره تا بی نهایت هم میرن. هیچ جا نمیتونید بگید تمام شد، چون تمام بشه همونطور که گفتیم پسترش یکی دیگه شروع میشه. مشاهدات ما اینطوری شهادت میده. وقتی در جزئیات اینطوره، در کلیات، در کوچیکا اینطوره، در بزرگا هم همینطوره دیگه. این دلیل دیگریست که آوردن و به توسط این دلیل ثابت کردن که نامتناهی در خارج هست. این کاری نداره، من از رو میخونمش، آسون بود. بله نمیبینن، ولی از توی این مشاهداتشون قیاس میکنن. مشاهداتمون نشون میده که خلق محاله، بعد از تمام شدن هر جسمی جسم دیگه هم داره شروع میشه. اینو ما داریم میبینیم چه فرقی بین جسم کوچک و جسم بزرگه. چرا این میز وقتی به دیوار رسید تموم میشه، پشت سرش دیوار شروع میشه، دیوار تموم میشه پشت سرش یه چیز دیگه شروع میشه، اما به جسم بزرگ که میرسیم یه جا ختمش میکنی. اونجا هم همین قانونه، جسم بزرگم به یه جا میرسه تموم میشه بعدش یه چیز دیگه شروع میشه. فلک نهم هم تموم شد بعدش یه چیز دیگه است. همینطور برین تا بی‌نهایت. بله بله، با تجربه است دیگه. یعنی این تو جزئیات تو کوچیکا تجربه کردیم، تو بزرگا که مانعی وجود نداره که بخوام بگیم حکم عوض میشه. همونی که تو کوچیکا اجرا میشه تو بزرگا هم اجرا میشه، چون هیچ مانعی وجود نداره، نه در اون نه در این. ما تو اینو داریم میبینیم، اون یکی از چشم ما دورو نمیبینیم، ولی بالاخره میتونیم قیاسش کنیم به این. یعنی از این مشاهداتمون یه قانون کلی دست آوردیم. این قانون کلی در بزرگان اجرا میشه، در کوچیکان اجرا میشه. صفحه 211 هستیم، سطر 8. و من الوجوه علتی، عرض کردم این وجود درست نیست. من الوجوه علتی، از وجوهی که خوانده است گروهی را به این که توهم کنند وجود مالانهایت را، مالانهایت الله را. از اسباب و وجوهی که بعضی ها رو دعوت کرده به این که وجود مالا نهایت الله را در خارج قبول کنند، ما یتخیل است. اونیست که به خیال میرسد. اونی که به خیال میرسه چیه؟ این است که هر متناهی یلحقه ورش آرز میشود این خصوصیت که ان یکوند تناهیه الى شیئن، تناهیش ختم بشود به یه چیزی دیگری، که بعد از اون که این متناهی شد اون چیزی دیگه شروع بشه. الان نحو المشاهدات، به همون نحوی که ما همش داریم مشاهده میکنیم، یعنی در همه جایی که ملاحظه میکنیم این وضع داریم میبینیم که شیئی که تناهی پیدا میکنه تناهیش به شیئی دیگری میرسد. یعنی اینطور نیست که متناهی بشه بعدش هم خلل باشه، تناهیش به شیئی دیگه متصل میشه. یعنی بعد از تنهایی اون شیء دیگه شروع میشه. فیر حق و منزالک، یعنی از طریق این مشاهداتی که ما داریم ملحق میشود به اجسام بزرگم که هر کدومشون منتهی بشوند به جسم دیگری، اون جسم دیگر از اونجا شروع کنه بره منتهی بشه به جسم دیگر، باز همینطور بره تا بی نهایت. یلحق من ذلک ان یکون کل جسم یتناها الی جسم، هر جسمی منتهی شود به جسمی. و ان یذهب، یعنی یلحق من ذلک، این دو مطلب، یک ان یکون کل جسم یتناها الی جسم، دو و ان یذهب ارتکام الاجسام و انتزادها الی غیر النهایه. ارتکام یعنی متراکم شدن، منتها متراکم شدن میتونه از کنار هم چیده شدن باشه، میتونه از روی هم چیده شدن باشه. هر دو رو تراکم میگیم، هر دو رو ازدحام میگیم. تراکم جسم ممکنه به این باشه که پهلوی هم چیده بشن، ممکنه به این صورت باشه که روی هم چیده باشن. اول میگه تراکم که عامه، بعد میگه انتزاد. انتزاد روی هم چیدنه، نزد یعنی به ترتیب چیدن. و ان یذهب ارتکام الاجسام و انتزادها الی غیر النهایه. این که روی هم چیدن رو میگه به خاطر این که نظر داره به افلاک که روی همند. البته به یه حسابم کنار همند، یعنی این فلک که روی فلکی دیگه است، کنار فلکی دیگه هم از کره است دیگه، کره است که احاطه کرده اون فلک رو، هم بالای اون فلکه، هم زیر فلکه، هم دست راستش هم دست چپشه، از هر طرف ادامه داره. خب تراکم اجسام میتواند به این صورت باشد که اجسام روی هم قرار بگیرن، میتونه کنار هم قرار بگیرن، میتونن زیر هم قرار بگیرن. لذا ایشون تراکم رو اول آورد که عامه، بعدم انتزاد آورد. انتزاد به دید ماست که ما که اینجا ایستادیم حس میکنیم افلاک روی هم قرار گرفتن، ولی اگه به واقعیت نگاه کنید میبینید نه، افلاک هم دیگر رو احاطه کردن، روی هم تنها نیستن، روی هم هم هستن، زیر هم هم هستن، کنار هم هم هستن. و یذهب ارتکام الاجسام و انتزادها الی غیر نهایه. الی غیر نهایه متعلق به یذهبه، ارتکام اجسام و انتزادشون برود تا بی نهایت. این مشاهدات ما این اختزا رو دارد. پس هیچ بودی نداره که بگیم جسم موجود در جهان، کلیت جسم موجود در جهان بی نهایته. این بچه چهارم بود تموم شد. از و من هذه الوجوه بچه پنجم رو شروع میکنه. بچه بله؟ مشاهدن تخیل دیگه. حالا ایشون داره میگه ما یا تخیل، اونا که نمیگن تخیل، اونا که مشاهده میکنن میگن واقعیت اینه. ایشون که قبول نداره میگه تخیل میکنن. ایشون میگه اونا تخیل کردن این مطلب رو و این مطلب به خیالشون خطور کرده. واقعا چون ابن سینا قبول نداره مطلب رو، میگه مطلب خیالیه نه یه مطلب واقعی. این خودشون که اینو نقل میکنن، ابن سینا داره نقل میکنه، خودشون اگه نقل میکردن میگفتن چون مشاهدمون اینطوره پس واقعا این چنینه. ابن سینا میگه که اینها چون این چنین مشاهده کردن به خیالشون رسیده که پس جهان هم یک جسم بی نهایت است. این توضیح کلام کلام ابن سینا است، ولی خود اونا که هیچ وقت نمیگن ما خیال کردیم، اونا میگن واقعیت اینه. خب اما بچه پنجم، بچه پنجم، ما وهممون رو رها میکنیم، میبینیم میره که میره، هیچ جا وای نمیسه. یعنی الان شما ذهنتون رو ببرید به سمت فلک های بالا سرتون، میبینید که از فلک قمر وهمتون گذشت، از فلک زهره و عطارد و شمس و اینا گذشت، رفت به عرش رسید، از عرش هم گذشت رفت، وهم یه جا وای نمیسه، همیتون میره تا بی نهایت میره. خب رفتن و چه فایده داره برای ما؟ بره ثابت میکنه که در خارج ما جسم بی نهایت داریم، اینی که ثابت نمیکنه. فسرش ابن سینا میگه و حکم به وهم وقتی میره حکم هم با خودش میبره، میگه که این فلک، بعدش هم دوباره فلک بعدی، بعد فلک بعدی، وهم حکم میکنه هر جا میره میگه هست، هر جا میره میگه هنوزم هست، بازم میره بازم میگه هنوزم هست. نه که فقط بره، حکم هم داره میکنه. پس وهم که داره میره، حکم هم داره پشترش میاره، پس معلوم میشه که بی نهایتی داریم. مگر شما وهم و حکمش رو همه رو بی اعتبارش کنید که این هم نمیتونید. بالاخره یه وهم یه واقعیتیه، رفتنش هم یه واقعیت و حکم کردنش هم واقعیتیه، نمیتونید همینطوری بگید هیچی نیست. پس وهم داره حرکت میکنه به سمت بی نهایت، هر جا میرسه حکم میکنه که هنوزم هست. این هنوزم هست رو رها نمیکنه، پس معلوم میشه هنوزم هست. حالا بعدا ما با جواب بدیم که حکم به هم ارزش داره یا نداره، اون بحث بعدی ماست. ما داریم میگیم افراد که قائل به بی‌نهایت در خارج شدن چه عواملی باعث این قولشون شده. یکی از عواملشون هم حکم به هم، حالا درست غلطه باید بعدا رسیدگی کنیم انشاءالله در فصل نهم. بله نه با قبلی فرق نکرد، قبلی مشاهده، از قانون مشاهده استفاده کرد، الان اصلا کاری به مشاهده نداره، حکم وهمو میگه بدون توجه. اگر مثلا در عالم هر جسمی به جسم دیگه منتهی نمیشد، بازم وهمین حکمشو میکرد. و هم تو خلا هم همینطوره، و هم تو خلا هم به پسیش میره تا آخر، تا بی نهایت میره. احتیاج نیست که جسمی به جسمی منتهی بشه. اون بچه قبلی مبتنی بود بر این قاعده که مشاهده میکنیم هر جسمی به جسم دیگه منتهی میشه. این بچه اخیر اصلا مبتنی بر اون قاعده نیست، میگه وهم ما این چنین است که میره و حتی تو خلا هم میره. اب نداره یه شی در نظر بگیرید. من عرض میکنم خلا که دیگه یکیه، وهم به پسیش تو خلا تا اون بی نهایت میره. یا بگید یک جسم یک پارچه، یا جسم های متعددی که کنار هم چیده شدن، هر دو رو و هر همه رو وهمش میکنه. بله در اون فرض قبلی جسم هایی بود که ارتکام داشتن، انتزاد داشتن، در اینجا ممکنه وهم تو خلا بره، ممکنه تو جسم یک پارچه بره، ممکنه تو جسمه که منزدن و مرتبن وارد بشه. تو همه حکم میکنه به این که هنوزم هست. حالا اینطوری فکر کرده، حالا دیگه احکام وهم و صادق گرفته، لااقل این حکمشو صادق گرفته. بعضی وهم نه، همه احکام، احکام وهم اگر در حسیات باشه صحیحه، احکام وهم اگر در حسیات باشه صحیحه. الان هم در حسیات داره حکم میکنه، پس باید صحیح باشه. باید بعدم ببینیم نیستنه چطوری جواب میده، ولی حکم وهم در حسیات قبوله، در عقلیات وقتی وارد میشه خراب میکنه، در حسیات درست حکم میکنه. منی الان خود شما وهمتون حکم نمی کنه که بعد از فلک نهم چیزی باشد. تازه اگر ما بخوام جواب بدیم، جواب ما رو قبول نمی کنید. میخوام بگیم بعد فلک نهم چی نیست، قبول نمی کنید. یعنی اینقدر به وهمتون اعتماد دارید که ما بعد فلک نهم میگید پره. البته واقعا هم پره ها، یعنی حکم وهم و درست هم هست، از احکام وهم درسته. این سابقی ها میگفتن تا اینجا میرسیم تموم میشه، امروزه که فهمیدن تموم نمیشه. از حکم وهم حکم صحیح بوده، اون حکم وهم باطل یه چیز دیگه است، این حکم وهم صحیح همین الانش هم درسته. کی؟ عقل قائل نمیشه، وهم قائل نمیشه. تنهایی عباد با دلیل باطل، خودشون میگن دلیلمون ضعیفه. تنهایی عباد با عدله ثابت میکنن، دلیل محکمشون رو میگن ضعیف. و من هذه الوجوه مقتضی توهم و حکمه، از این وجوه، از جمله این وجوهی که وادار کرده قومی را که وجود مالا نهایت له رو در خارج قائل بشن، مقتضای توهم و حکم توهمه، نه خود توهم، مقتضای توهم و حکمه، یعنی عطف تفسیر بر مقتضاست. فإن التوهم لا یزع لشیء من الاشیاء حدن که یتعین علیه، توهم برای هیچ شیء از اشیاء قرار نمیدهد حدی را که اون شیء بر اون حد متعین شود. هر شیء تا بی نهایت میبره، مگر اینکه مشاهده کند که این شیء متناهی شده، وقتی که نمیتونه به بی نهایت ببرتش. اونجا که ملاحظه میکنه که این شیء متناهی شده قانع میشه، اما اونجا که ملاحظه نمیکنه شیء رو تا بی نهایت میبره. بل دائما للوهم ان یتوهم ازید منه، وهم میتواند ازید از هر چیزی رو توهم کنه. درسته این شیء رو میبینه میگه این جا تموم شد، ولی میتونه بزرگتر از اینم توهم کنه، این بزرگ رو بزرگتر کند تا بی‌نهایت کند. ازش برمیاد و این کار رو در خود جهان هم میکنه. پس جهان میشود پیش او یک بعد نامتناهی. ضمیر منها در ازیت منها برمیگرده به اون حدی که در عبارت قبل داشتیم، حدن یتعین و علیه، توهم میکند وهم ازیت از اون حد را، جسم به هر حدی برسد وهم از اون حد بالاتر را هم تصور میکند. فهذه الوجوه هی الوجوه الداعیت و الى اثبات مالایتنها، یعنی اثبات مالایتنها فی الخارج. این وجوه وجوهی هستند که دعوت میکنند گروهی را به اینکه اثبات کنند وجود مالایتنها در خارج را. خب حالا این وجوه پنجگانه رو باید جواب بدیم، در فصل بعدی جواب نمیدیم، در فصل بعدتر جواب میدیم، در فصل بعدی خودمون وارد میشیم تناهی رو ثابت میکنیم، در فصل هشتم تناهی رو اثبات میکنیم، در فصل نهم اشکالاتی رو که بر تناهی شده جواب میدیم. یعنی این پنج وجه رو اونجا باید رد کنیم. فصل هشتم است. دو تا عنوان تو این فصل میاره. یک، فی انه لا یمکن ان یکون جسم او مقدار او عدد ذو ترتیب غیر متناه. این عنوان اوله. یعنی ممکن نیست جسمی یا مقداری یا عددی غیر متناهی باشد، اما به شرطی که ترتیب داشته باشند. این زو ترتیبن رو صفت عدد می‌گیریم. اگر صفت مقدار و جسم هم بخواد بگیریدش عیبی نداره، ولی از کلامی که ابن سینا در متن داره پیداست که زو ترتیب رو صفت عدد گرفته. حالا بعدن عبارتی میخونی معلوم میشه. اصلا به طور کلی ما تناهی رو در اونجا که ترتیب باشه معتقدیم. مثلا در علل و معالیل ترتیب هست، اونجا معتقدیم باید تناهی باشه. تسلسل در اونجا میشه تسلسل ترتبی و اجازش نمیدیم، اما در جایی که ترتیب نباشه اجازه میدیم. گفته میشه شنهای بیابان بی نهایت باشه، کسی ایراد نمیگه چون ترتیبی بینشون نیست. این عنوان اول بود. عنوان دوم، این غیر متناهی خبر یکون بودا. لا یمکن ان یکون جسم او مقدار او عدد ذو ترتیب. لا یمکن ان یکون، اینها غیر متناهی، ممکن نیست اینها غیر متناهی باشه. این عنوان اول. عنوان دوم، و انه شنین است. لا یمکن ان یکون جسم متحرکن به کلیتهی او جزئیتهی غیر متناهن. اینجا هم غیر متناهن خبر یکونست، به کلیتن او جزئیتن در نسخه ما داره، ولی در هر دو نسخه خطی به کلیتهی او جزئیتهی داشت. البته معنا یکیه، ولی به کلیتهی و جزئیتهی بهتره. بله؟ نه، یکونو تامه نیست، غیر متناهی خبرشه. ممکن نیست که جسمی به کلیتش حرکت کند یا به جزئیتش حرکت کند و چنین جسمی غیر متناهی باشد. حتما جسمی که به کلیتش یا جزئیتش حرکت میکند متناهی است. فنقول اولا، این اولا ثانیاً میخواد. ثانیانش نمیاد. میدونی کسا ابن سینا روشش اینه که غالباً اولان رو میاره ثانیان رو نمیاره. حالا یا گاهی سمه میاره گاهی سمه هم نمیاره. خط 15 همه همین سفر رو ملاحظه کنید. ولنبدا فی نمت آخر و نقول. از اینجا تقریبا وارد عنوان دوم میشه. پس فنقول اولا بحث میکنه در عنوان اول و ثانیا بحث میکنه در عنوان دوم. خب اما اولا میگه ممکن نیست مقداری موجود باشد و بی نهایت باشد. ممکنه شما موجودی رو در ذهنتون تصور کنید که بی نهایته. مقداری رو در ذهنتون تصور کنید که بی نهایته، ولی مقداری که بی نهایت باشه نمیتونه در خارج موجود باشه. بعدم میگه عددم اگر در معدوداتی باشد که اون معدودات زوترتیبند، اون عددم نمیتونه نامتناهی باشه. توجه کنید اینجا ترتیب رو ورده تو معدود. معلوم میشه که اونجام که زود ترتیب گفت مربوط به عدد بود. وقت ترتیبم دو قسم گرفته، ترتیب طبعی و ترتیب وضعی. ترتیب طبعی مثلا مثل ترتیبی که بین علت و معلوله. ترتیب وضعی مثل این که مثلا شما جسمی رو جسمی بذارید، خودتون بذارید. این ترتیب وضعیه. اگر ترتیب طبعی یا وضعی برای جسم برای شیء حاصل بود، این شیء مرتب تا بی نهایت نمیتونه ادامه داشته باشه. این مدعای ایشونه، باید اثباتش کنه. من مدعا رو میخونم. فنقول اولا انه من المستحیل ان یکون مقدارون. این مقدارون اسم یکونه. خط بعد داره حاصلا، اون حاصلا خبر یکونه. محال است که مقداری یا عددی که عدد رو مقید میکنه، عدد در معدوداتی که لها یعنی برای اون معدودات ترتیبیست فتب او ترتیبیست فلوست، یعنی معدوداتی که مرتب طبیعی هستند یا مرتب وضعی هستند، عددشون ممکن نیست که موجود بالفعل باشه و متناهی باشه. متناهی اشتباه گفتم، موجود بالفعل باشه و نامتناهی. عددشون یعنی خودشون دیگه، اینا معدودن. اگه عددشون نامتناهی باشه خودشون نامتناهی هست، وقت لازم میاد بی نهایت اشیاء مرتب داشته باشی و بی نهایت اشیاء مرتب رو برهان تسلسل باطل میکنه. خود ایشون هم برهانی که میاره برهان تسلسله، همون برهان سلمیه، برهان بلیه سلمیه. ممکن نیست مقداری یا عدد چنینی حاصل باشد. موجودن بالفعل تأکید حاصلنه یا عطف بر حاصلنه. موجود حاصلن و موجودن بالفعل در حالی که غیر از این نهایت نست. ممکن نیست مقداری یا عدد چنینی حاصل و موجود بالفعل باشد در حالی که غیر از این نهایت نست. و ذلک لأن کل مقدارن غیر متناهن. خب شروع به استدلال میکنه. استدلالش اینه، مقداری که غیر متناهی است یا معدودی که دارای ترتیب طبیعی است و بی‌نهایت است، یا از همه اطراف بی‌نهایته، یا از طرفی بی‌نهایت است از طرف دیگر متناهی. مثلا فرض کنید یه خط، مقدار دیگه خط مقداره، این گاهی از همه طرف نامتناهی. همه طرف که میگیم نه یعنی از عرض و عمق، اصلا عرض و عمق نداره، منظور اونی که از ابتدا به انتها، یعنی از اینجا که الان ایستادیم برید بالا بی نهایته، برید پایین بی نهایته. این یه بار اینطوریه، یه بار نه، خط رو از اینجا که هستیم قطعش میکنیم، از پایین بی نهایت نیست، همین کنار ماست، در کنار ما نهایت پذیرفته، برید به سمت بالا بی نهایت. پس خط مثلا گاهی از یک جهت متناهی نامتناهی است، گاهی از هر دو جهت نامتناهی است. سطح هم همینطور، جسم همینطور. جسم اگه از همه جهت نامتناهی باشه کل مکان رو میگیره، جا خالی نمیذاره. اما خط نه، خط فقط کل طول رو پر میکنه اگر از همه طرف نامتناهی باشه. پس شیئی که میخواد نامتناهی باشد یا از تمام جهات نامتناهی است، از تمام جهات خودش ها. خط فقط جهت طول داره، جهت عرض و عمق نداره، اصلا توقع نداریم که از اون جهت نامتناهی باشه، از اون جهت اصلا نداره، تا چه برسه بخواد نامتناهی باشه. خط وقتی میخواد نامتناهی باشه از جهت طول باید نامتناهی باشه، یا فی کل جهت نامتناهی است، یعنی طولش به سمت بالا طولش به سمت پایین هر دو نامتناهی است، یا نه از اینجایی که ما از پیش ما منقطعه به بالا که میره نامتناهی است، انتهاش پیش ماست. وقت شروع میکنه به بحث کردن، بحثم جایی میبره که از یک طرف متناهی باشه و از یک طرف نامتناهی باشه. چرا این کارو میکنه؟ چون اونجا که از هر دو طرف نامتناهی باشه از حکمش از اینجا روشن میشه. وقتی از یک طرف نامتناهی بودن رو باطل کرد، خیلی راحت میشه از همه طرف نامتناهی بودن رو باطل کنه. یک طرف رو باطل کنه بقیه هم باطل میشه. وقتی میگه این خط به این برهان نمیتواند از طرف بالا نامتناهی باشه، خب به طرف پایین هم نمیتونه نامتناهی باشه دیگه، لازم نیست بگه. لذا ایشون در استدلال فقط اونجا رو فرض میکنه که شی از یک طرف نامتناهی باشه، اونو باطل میکنه دیگه، بعدا بقیهش هم خود به خود باطل میشه، مطرحش نمیکنه چون احتیاج نداره مطرح کنه. اول دو قسم میکنه، ولی وقتی میخواد ابطال کنه یک قسمش رو باطل میکنه. و ذلک لأن کل مقدار غیر متناهی، غیر متناهی صفته، خبر انه بعدا میاد، خط بعد میاد، لأن کل مقدار غیر متناهی و کل معدودات ذوات ترتیب فی طب لا نهایت لها، هر مقداری که این صفت دارد غیر متناهی است، و هر معدودی که اولا این صفت دارد که ذوات ترتیب از فتب، ثانیا این صفت دارد لا نهایت لها، اما ان یکون خبر این است، هر مقدار چنینی، هر معدود چنینی، اما ان یکون از ذهابها الى ما لا نهایت له بالفعل فی جهاتها او فی جهت واحده، یا ذهابش الى مالا نهایت الله بالفعل فی جهاتها کله هاست، در تمام جهاتش به سمت بی نهایت می رود، او فی جهت واحده به سمت بی نهایت می رود، فا این کانت فی جهاتها کله ها، اگه در تمام جهات برود، ولی ایشون از این طرف وارد شده، شروع میکنه به استدلال. استدلال توجه کنید، نمیدونم واردش بشم یا نه. بله میگه اگه از همه جهت نامتناهی باشه ما حدی درش فرض میکنیم و اون جایی که حد فرض میکنیم متناهیش میکنیم و در جهت دیگه نامتناهی میذاریم باشه ببینیم میشه کارش کرد یا نه. که حالا این ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شاید جلسه بعدش.